بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين در سوره مبارکه آل عمران و سوره مبارکه نون و القلم و سوره مبارکه انعام در ضمن آیاتی وجود مبارک حضرت حق هم اخلاق پیغمبر رو بیان میکنن هم مسائل اخلاقی رو که به پیغمبر اکرم القا کرده تحقق مسائل عالی اخلاقی در وجود مبارک پیغمبر اسلام طبق گفته خود حضرت حق به صورتی بود که راه پیشرفت دین خدا رو باز کرد خیلی عجیبه که نمیگه ایمان پیغمبر و عبادت پیغمبر راه پیشرفت رو باز کرد میگه روش اخلاقی پیغمبر منش پیغمبر و برخوردهای پیغمبر راه پیشرفت دین رو و قرآن رو باز کرد این مجموعه صفات اخلاقی پیغمبر خوش اخلاقیه مجموعهش بعضی ها در توضیح خوش اخلاقی این اشتباه رو دارن که خیال میکنن خوش اخلاقی یعنی خوش رویی، یعنی آدم با چهره باز با مردم روبرو بشه، با لبخند روبرو بشه. این خوش اخلاقی، در حالی که روبرو شدن با روی باز و با تبسم رشته ای از رشته های اخلاقه، نه همه اخلاق. حسن خلق یعنی همه ارزش‌های اخلاقی، همه کرامت‌های اخلاقی. که این حسن خلق رو اگر کسی بخواد بدونه چیه، باید یه سلسله کتاب‌های بسیار با ارزشی که نوشته شده مطالعه بکنه. یا حداقل برای این که مردم آگاه به حسنات اخلاقی بشن، این مدیران جلسات و مسجدها از گویندگان به طور جدی بخوان که شما در این 30 شب ماه رمضان، در این 10 شب محرم، فقط برای مردم اخلاق اسلام رو بگیم، که اینا برن و نوع این کتاب ها رو مطالعه کنن و بیان برای مردم بگن. حالا من چند تا کتابش رو اسم میبرم که باید بگم در میان کتاب های اسلامی جزء کتاب های کم نظیر. و بحثش هم فقط درباره اخلاق، درباره حسنات اخلاقی، درباره زشتی های اخلاق. من سعی میکنم کتابایی که شیعه نوشته براتون بگم. البته علمای اهل تسنن هم در این زمینه کتابهایی دارن. و این که ملاحظه میکنید با توضیحی که میدم به این گستردگی درباره اخلاق کتاب نوشته شده، نشون میده که جایگاه اخلاق در فرهنگ پروردگار چه جایگاه ویژه و خاصیه. یه کتابی که قدیمی‌ترین کتاب اخلاقیه، و شاید 1000 سال از تألیفش گذشته، عربی هم هست، اما خوشبختانه یکی از علمای شیعه که فوت کرده ترجمه کرده. چون شما بیشترتون با کتابای عربی نمیتونین سر و کار داشته باشین، اسمش راه بزرگواری در اسلام. فقط مخصوص اخلاق هم نوشته شد که اسم عربیش از ذریعت و الان مکارم شریعه است. یکی از کتاب هایی که در این زمینه نوشته شده که بسیار کتاب خوبیه، آداب و نفس، این رو ندیدم فارسی کرده باشن، ولی خیلی کتاب قویه در زمینه اخلاق. یکی از مهمترین کتاب ها که مرحوم سید مهدی بحرالعلوم در نجف که از بزرگترین مراجع شیعه بوده، اولین بار این کتاب رو میبینه، میگه من نمونه این کتاب رو در اخلاق ندیدم، جامع السعادات مرحوم ملا مهدی نراوی که عربی این کتاب بیش از 1000 صفحه هست. فارسی هم شده به نام علم اخلاق اسلامی. از جمله کتاب هایی که در باب اخلاق نوشته شده که حدود 5000 صفحه هست، کتابیه که به قلم نورانی علامه مجلسی ملا محمد باقر نوشته شده، باز عربیه، تحت عنوان ایمان و کفر و باب الاشراح، یعنی راه زندگی کردن، که من خودم بیشتر مسائل اخلاقی رو از این 10 جلد گرفتم. یک کتاب دیگری که در باب اخلاق نوشته شده که در حدود 4000 صفحه هست، 8 جلد، محجت البیضا، نویسندش هم وجود مبارک مرحوم فیض کاشانی. این اواخر هم یک کتاب در نجف نوشته شد به نام الاخلاق، نویسندش که از علمای بزرگ شیعه است که فوت کرده، به نام شوبر. با توجه به این کتاب‌ها و وسعت صفحات این کتاب، آدم پی می‌بره به این که جایگاه اخلاق در دین خدا چه جایگاه با عظمتی. اون وقت میبینید قرآن مجید صراحتاً میگه راه ورود مردم اون زمان رو به اسلام اخلاق پیغمبر باز کرد و هر چی تو این کتاب هایی که گفتم از حسنات اخلاقی نوشتم در وجود مبارک رسول خدا به صورت اوج وجود داشت. این رو هم بهتون بگم که از آیات و روایات استفاده میشه که اکثر اهل جهنم بد اخلاقای امتها هست. منظورم از بد اخلاقی فقط تلخ بودن چهره نیست، هر چی که ضد مکارم اخلاق. اینقدر همین زشتی های اخلاق خطرناکه که گاهی آلوده بودن انسان به یکیش، دوتا نه، کافیه که اون انسان رو اگر در دنیا علاج نکنه اهل جهنم کنه. و این آلودگی جلوی تمام اعمال خوب رو از قبول شدن میگیره و هیچ نوبتی برای محاسبه خوبی های آدم نمیزد. چندشون بالاترین دلیل من بر این سخن هم یک آیه قرآن و یک خطبه نهج البلاغه که واقعا لازمه برادران به این آیه و به بخشی از اون خطبه دقت کنن. ببینن آلوده بودن گاهی به یک زشتی اخلاق نوبت به محاسبه اعمال شایسته انسان نمیده، یعنی نگاه نمی کنن تا برسه به این که حساب کن. این آیه شریفه رو من با خطبه قاصعه امیرالمؤمنین یه جا براتون میگم، چون جدا جدا نمیشه بگم، اینا با هم پیوند. اعتقاد امیرالمؤمنینه، این که دیگه حرفی روش نیست، اعتقاد امیرالمؤمنینه در این خطبه که از خطبه های ناب امیرالمؤمنینه که ابلیس 6000 سال به سلامت خدا رو عبادت کرد، نه به آلودگی. آخه یه وقت یه منافق میاد خدا رو عبادت میکنه، از بی خوبون عبادت منافق همون وقت که داره انجام میده باطله، اینو میگن عبادت ناسالم. یعنی منافق با پیغمبر اومده داره طواف میکنه شونه به شونه پیغمبره که بودنم، ولی این طوافش عبادت خدا نیم، برای کلا گذاشتن سر ملت. یا 10 سال منافقین تو مسجد اومدن به پیغمبر اقتدا کردن، اصل نماز از اول باطل بود، اما اعتقاد امیرالمؤمنین در این خطبه اینه که 6000 سال ابلیس عبادت سالم انجام داده. و بعدم حضرت می فرماید شماها نمیدونین که این 6000 سال مطابق 6000 سال دنیای شماست یا یه 6000 سال دیگه که زمانش با زمان شما قابل مقایسه نیست. من الان یه نمونه تو دنیای خودم بگم که ما در همین دنیا زمانهای متفاوت داریم. تو همین دنیا الان که شما اینجا نشستین رو زمین نشست، قبل از زمین مریخ، بعد از زمین ستارگان دیگر منظومن، زحل، مشتری، عطارد، اورانوس، نپتون، پلوتو، این چند تا ستاره محورشون خورشید. سال با گشتن این ستاره ها دور خورشید به وجود میاد. مثلا زمین یک بار که دور خورشید میچرخه میشه یک سال. چهار فصل 365 شبانه روز. آخرین ستاره که پلوتو در منظومه شمسی یه بار که مثل زمین دور خورشید میچرخه میشه 83 سال. یعنی یه بچه که در پلوتو به دنیا بیاد در اول تحویل سال پلوتو که میخواد سال عوض بشه و یه بچه هم دقیقا همون ساعت کره زمین به دنیا بیاد، وقتی این بچه در زمین 83 سالش میشه، اون بچه در پلوتو تازه یه سالش. چرا؟ چون دایره‌ای که پلوتو دور خورشید میزنه 83 سال زمین طول میکشه برای خودش یه سالشه، و در اون یه سال همون بچه همین زمان 83 ساله برش گذشته، یعنی ممکنه بزرگ شده باشه، زن و بچه دار شده باشه و تحویل سال بعد پلوتو یه سالش شده باشه. امیرالمومنین می‌فرماید شما چه خبر دارید که این 6000 سال مطابق با سال دنیای شما بوده یا نه مطابق یه زمان دیگه بوده که یک روزش در عبادت ابلیس 1000 سال شما بوده. ولی حضرت هم نمیگه، فقط میگه شما خبر ندارید. اما اطلاعی هم به ما نمیده، نمیدونم چرا اطلاع ندادن حضرت، حتما حکمتی بوده که نفرمودن. اون وقت اعتقاد امیرالمؤمنینه که این 6000 سال که یا مطابق دنیای شما بوده، ما 70-80 سالمون میشه خسته میشیم، به خدا میگیم دیگه تمومش کن ما رو ببر، اما 6000 سال کارش فقط بندگی و کاری دیگه نداشته، نه زن و بچه داشته، نه میخواسته خونه بسازه، نه مغازه بره، نه پاساج بسازه، نه قهوه خونه بره بشینه، نه مسافرت میخواسته بکنه. 6000 سال عبادت الله، اونم امیرالمؤمنین میگه سالم. درسته؟ داستان آدم که پیش اومد، یه نگاهی به هیکل آدم کرد و پیش خودش به خاطر ارزیابی محدودش، اگر ارزیابی درست کرده بود خب به این مشکل دچار نمی شد. لااقل از خدا می پرسید که درون این موجود چه خبره. شاید این اتفاق نمی افتاد، اما خودش تنها به قاضی رفت، گفتش که مایه آفرینش من از یه ماده حرارتیه، حرارتم خیلی کار از دستش برمید، ماده ساختمانی این خاک من با اون ماده خلقتی، با این ماده خلقتیش قابل مقایسه نیستن، یعنی این پیش من هیچ. خدا به من میگه تو با این مایه پیش این به این مایه سجده کن، من سجده نمی کنم. ملائکه دارن سجده میکنن به من چه؟ من خودم برای خودم کسی. سجده نکن. چرا سجده نکرد؟ چون تو این ارزیابی دوچار یه نجاست اخلاقی شد، یعنی این موجود پاک نجس شد. چی بود این نجاست اخلاقی؟ قرآن میگه یه دونش. نجاست اخلاقی زیاده، یه دونش بود. چی بود؟ کبر، خود بزرگی. من هم این منو بیچارم نداشت، من اتفاق افتاد، سجده نکرد. خدا هم باهاش خیلی با محبت صحبت کرد، ما من اکه ان لا تسجد، چی شد که سجده نکردی؟ ولی با لحن با محبت و با عاطفه دادم سرش نکش. ببینید این متن گفتار حضرت حق چقدر با عاطفه است. ما من اکه ان لا تسجد، چی وادارت کرد که سجده نکنی؟ چی شد؟ گو مایه وجودیم بالا بود، مایه وجودی اینم پایین بود. اون عمق حرفش این بود که بی خود به من دستور دادی به این سجده، نباید دستور میدی. خطاب رسید اخرج از این حریم، برو بیرون. فَإِنَّكَ رَجِيم، تو تردی. وَعَلَيْكَ لَعْنَتِ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ، از حالا تا روز قیامتم لعنتم بر تو، قیامتم که بشه لعم لعن جهنم منک و من اتبعک اجمعین، خودتو حزبتو میبرم جهنم. عبادت های 6000 ساله سالم چی شد؟ هیچی دیگه، با نجس شدنش دیگه به عباداتش نگاه نکردم، که به حسابم نکش. هیچی. شما همه جای قرآن مجید و روایات رو دقت بکنید، ببینید اون عبادات 6000 ساله رو لحاظ کردن براش پیدا نمی کنید. ممکنه به ذهن شما بیاد این ظلمه به این بدبخت. خدا که کریمه، خدا که ارحم و رحیمه، چطور این عبادت 6000 ساله رو لحاظ نکرد؟ شما اگر در لطائف آیات دقت بکنید به این نتیجه میرسید که خودش در باطن خودش نسبت به اون عبادات هم برید و هر عبادتی که آدم مال خودش، اونم نخواست. یعنی اقتضای کبر اینه که اونم نخواستم. وقتی نمیخواد نمیخواد دیگه، نمیخواد و باید شکار کرد. موسا داشت میرفت کوه طور، یه پیرمرد ریشتفیدی جلوشو گرفت، گفت کجا میری؟ گفت طور. گفت برای چی؟ گفت با خدا مناجات کنم. گفت من دو سه تا پیغام دارم، میتونی به خدا بگی؟ گفت آره. چرا نمیگیم؟ بگو. گفت یه پیغامم اینه که به خدا بگو نه تو خدای منی نه منم بنده ی تو، برو پیکارت. یه پیغامم هم اینه بهش بگو اگه روزی منو تو میدی 100 سال سیاه میخوام ندی. نده. کی گفته روزی منو بده؟ پیغام دیگرم هم اینه که به خدا بگو من از این که زیر بلیت خدایی تو برم ننگم میاد. تو یکی نمیخواد. خدا هم کسی رو اجبار نمیکنه. هیچ. میگه نمیخوام نماز بخونم. اجبارش نمیکنه. یعنی به تیپ مذهبی نمیگه برین دستباشو ببندین بیارینش مسجد وا کنین اسلحه رو بذارین تو گیجاش بگین غلط کردی که نمیخوای نماز بخونی، باید بخونی. نه، باطن خود او این 6000 ساله رو رد کرد. گوی 6000 سالی هم که عبادت کردیم مال خودش، نخواست. و میگه نمیخوام. زور کنی شما ببینید از زشتی های اخلاق یه دونش در یک عابد 6000 ساله اومد، حاضر به توبه نشد. پیشنهادم بهش شد. حتی زمان نوح که اهل ایمان سوار کشتی شدن، ابلیس زمان آدمم اومد و پرید پشت کشتی. نوح بهش گفتش که کجا میای؟ خب بالاخره دنیا رو داره آب میگیره، ما میام که بعدن با این ملت کار داریم. دلش سوخ نور. به پروردگار گفت خدایا راهی نداره با این بابا آشتی کنی. خطاب رسید. چرا؟ طوفان که فرو نشست پیاده شدیم، بهش بگو یه بار بره به قبر آدم سجده کنه، من اون رو میبخشم. دوباره برگرده سال جاش. نو هم صداش زد بون ما درباره تو پیش خدا آبرو گذاشتیم، به ما گفتن حاضریم راش بدیم بری یه سجده به قبر آدم بکنه. گون من آدم کیه؟ هنو این آلودگی باش بود، هنوز بود. بابام کیه؟ مادرم کیه؟ مسجد چیه؟ جلسه کدوم؟ آخون کیه؟ من خودم گیریم خودم رو از آب میکشم بیرون. این آدم فعلا نجسته اما راه پاک شدن داره. ولی طبق قرآن همین یه دونه نجاست باطنی با آدم باشه قیامت اهل جهنم چیزای دیگه شو دیگه به حساب نمی کشن، چون به حساب بکشن که اهل بهشت میشه. این قدر این نجاست اخلاقی سنگین. یه دونه دیگه هم بگم، حالا این کبر رو خیلی آزارن دست ازش بردارن، جوون، مرد، زن، پیر، بالاخره این آیات رو که بشنون، خطبه قاصر رو که بشنون، نظر امیرالمؤمنین رو که بشنون، ممکنه بیدار بشن و از کبر دست بردارن. اما این دومی به نظر من در جامعه انسانی علاجش بسیار مشکله که طبیبان معنوی بتونن علاج بکنن. فکرم نمی کنم از هر 10,000 نفر یه نفر حاضر باشه از این آلودگی خودشو پاک بکنه. چون برای خود منم تو 40 سال منبرم تجربه شد، نشد. یعنی ریشه این بیماری از سرطان بدتره. کبر حالا هست و باز آنفولانزای مرغیه، اما این یه دونه واقعا از سرطان ریشه دارتر. من با خیلی ها که دوچار این بیماری بودن رو در رو هم صحبت کردم، 5 دفعه 6 دفعه تو مسافرت، تو رفت آمد، تو مکه، تو قم، تو مشهد، جایی که یادمه، ولی نشد و مردن و نشد. یقین 100% هم دارم بعد مردنشون اهل عذاب شدن، یعنی برام این آفتاب روشن. دلیل این یقینم هم قرآن کریم، نه در یه جای قرآن، تو سوره آل عمران، تو سوره منافقون، در سوره توبه. دلیل سریع این آلودگی چیه؟ اینا زشتی ها و نجاسات اخلاقی. اینا رو آدم بفهمه ارزش پیغمبر رو میفهمه که ایشون کی بوده، چی بوده. آیه رو گوش بدیم، به خصوص پیره مردا گوش بدن، جوان آره خیلی هنو مورد این آیه نیستن، خیلی هاشون مورد آیه نیستن. ما تو هم لباسی های خودمونم داشتیم کسانی که این بیماری رو داشتن، علاج نشدن و مردن. قطعا هم اهل عذاب، هیچ حرفی نده. آیه شریف هم از نظر مفهوم و ترکیب و جایگاه ابداً جای استثناء نداره. حالا مثلا آیه یه حد جای استثناء داره، پروردگار به ملت میگه لله علی الناس حج البیت، بر تمام مردم واجبه برن مکه. ملت هم یه سرشون رو بلند میکنن، میگن با کدوم پول، با کدوم هزینه. خدا میگه من شما رو نمیگم، من استطاع الیه سبیلا، اونی که استطاعت بره به تو کاری نداره. آیه حج استثناء برداره، یا آیه روزه، کتب علیکم الصیام، یهو 2000 تا دور مونده به مارمزون سرشون رو بلند میکنن، آی خدا ما زخم معده داریم، زخم اثناعشر داریم، ضعف اعصاب داریم، چشممون داره ضعیف میشه. خدا میگه من به شما نگفتم، به این مردم سالم گفتم روزه بگیری. تو نمیتونی روزه بگیری؟ صبر کن تا سالی دیگه، الانم کفاره نمیخوام بدی، یه رو مونده به ما رمزون سال دیگه. باز معلوم شد نمیتونستی تو طول سال روزه بگیری، برای هر یه روز ما رمزون دیگه چارک گندم بده من به جای روزه قبول بکنم. برو اگه به خدا بگه من پولی یه چارک گندم هم ندارم، نداری میگه خب میبخشونه. خوبه؟ خوبه دیگه. ولی بعضی از آیات کتاب خدا استثنا نداره، یعنی اینجوری که آیه بگه داستان اینه، ولی این حاجاقا، این آیت الله، این حجت الاسلام، این مدده، این متدین، این مسجدی، این مدیر هیئت استثنا نه، الذین استثنا نداریم. استثنا یه داستان جالبی داره، بد نی براتون بگم. حاکمای قدیم روزه میخوندن، روزهشون هم برای ظاهر سازی بود، یه عدهشون، البته کمیشون خوب بودن، اونا برای خدا میخوند. اما یکی از اونایی که هر سال در عاشورا روزه میخون، از اون کثیف‌ترین چهره‌های تاریخ بشره، ذل السلطون پسر ناصرالدین شاه که سالها حاکم اصفهان بود، هنوز جنایاتش در اصفهان زبان زد مردم. خیلی آدم کثیفی، ولی این روزه میخواد. یه واعظی تو اصفهان گل کرد منبرش، هر جا رفت شلوغ شد. برای دهه عاشورا دعوتش کردن تو روزه ذل السلطون منبر بره که بیشتر هم جمعیت بیان. ذل السلطون هم یه مبل براش میذاشتن دمه در میشست و اگه هم فرعون مسلک پشن روبرو منبر، این منبری هم رفت منبر و میدونست که ذل السلطون قمارباز حرفه‌ایه، آیه قمار رو مطرح کرد، انما الخمر و المیسر و الازلام و چی رجس من عمل شیطان. منبرش که تموم شد دمه در، آدم های ذل السلطون گفتن آقا شما فردا تاریخ کربلا رو بگو، روزت رو بخون، برو به قمار و شراب و زنا و اینا کاری نداشته. گفت باش. فردا اومد منبر روز دوم، میدونست ذل السلطون شراب خوره، راجع به شراب صحبت کن. اومد پایین رو بهش گفتن آشیخ من نگفتیم این حرفا رو نزد. گفت بی توجهی کردم، فرق چی بگم؟ گفتن قصه کربلا رو بگو. فردا اومد زنا رو مطرح کرد، چون میدونست که ذل السلطون آدم پس. اومد پایین گفتن اگه فردا از این حرفا نمیزنی بیا و الا پولتو میگی برو. گو نه نه میام. فردا اومد منبر خطبشو خون، گو خدایا استثنا کرد، بر هر چی قمارباز لعنت الا ذل السلطون، خدایا بر هر چی زناکار لعنت الا ذل السلطون. ذل السلطون دید بد جوری داره آبرو ریزی میشه، عروس صندلی بلند شد گفت آشق هیچ گیرو استثنا نکن، همه رو با هم لعنت. استثناء یعنی جدا سازی، یعنی اینکه آیه زنا را آدم بخونه در قرآن که و من یفعل ذلک یلقا عصاما، هر کی زنا کنه میره جهنم، بعد بگه الا این آقا که تو شهر ماست، این زنا کنه نمیره جهنم. خب این استثناء به چه دلیل؟ این آیه‌ای که من براتون میخونم و مربوط به یه نجاست اخلاقیه و آلودشم قطعا جهنمی، استثناء نداره. حالا آخوند، عالم، تاجر، هیئتی، زنجیرزن، سینزن، استثناء نداره، ولی مردم این آیه رو تجربه به من نشون داده خیلی قبول نمی کن. خب نکن، آیه که سر جاش، جهنم هم سر جاش، اینا قبول نکن. آیه رو ببینید، فقط مربوط به ثروتمندا و پولدارای بخیله. این بخیلا رو من دیدم، مشهد میان، نماز جماعت میخونن، سینه میزنن، پلو میخورن از امام حسین، گریه میکنن. دیدم و با خودم خیلی اونشون رفیق بودم که حالا ترک رفاقت الذینن، کسانی که کیا، هر کی اینجوریه، یک نزون زهب و الفضت، آنان که ثروت اندوختن، بانگا رو پر کردن، دفترچه ها رو پر کردن، میلیون ها تومن، گاهی میلیارد ها تومن در بانگ گذاشتن، ماه به ماه هم تا اون دینار آخرشون میگیرن. یک نزون از ذهب و الفضه ولا ينفقونها في سبيل الله. شما هم اینجا مچ گوینده رو باید بگیری بگی آقا اینا چون پول حرون دارن میرن جهنم. خدا میگه نه خیر، اشتباه نکن، ولا ينفقونها، با پول حرون که نمیشه انفاق کرد. این پول جمع شده که میگم انفاق نمی کنن، پول حلاله. ولا ينفقونها في سبيل الله، پولا میمونه، اینا میمیرن. فبشرهم به عذاب علیم. یا حرف خدا رو باید باور کنیم یا باید باور نکنیم. اگه باور نکنیم کافر، اگه باور بکنیم حرف خدا خوب عمل کنیم، اما عمل نمی کنیم. عمل نمی‌کنه. تو این خیابون میرداماد تهران پیرمرد 80 ساله رو زدن کشتن. سه تا هم پسر داشت. پسرها اومدن شکایت کردن، گفتن سه نفر به لباس نیروی انتظامی سپاهی میگن اومدن ریختن تو خونه بابای ما رو کشتن. اون افسر آگاهی درس خونده، یه زرنگ هنرمند، این ستو پسر رو نگردشت، تحقیق، معلوم شد بابا هر این ستو داداش کشت. که من تو جرایان پرونده شونم قرار گرفتم، پدر رفیقی که از رفیقان بود پرونده رو من دنبال کرد. آخرین حرفی که این ست و پسر نوشته بودن تو پرونده این بود که بابای قضیه مال حدود 16-17 سال پیش، نوشته بودن حسابای بابای ما نشون میداد که بابای ما نزدیک 5 میلیارد تومان پول داره، طول کشیده مردنش، نمیمون، هرچی ما منتظر شدیم بیمیره، پولا رو ببریم نمو. ما هم ستایی جلسه کردیم که حالا که نمیمیره بسه خودمون بفرستیمشون برد. فرزند قاتل از نظر فقه ارث نمیبره. ممکنه صاحب خون ببخشه، سه تا قاتل رو آزاد بکنن. منم دیگه نفهمیدم چی کار کردن با این سه تا بچه. بچه که نبودن، زن و بچه داشتن بیرحما. ولی چون غیر از این سه تا فرزند وارث نداشت، مادرشونم مرده بود، با اجازتون 5 میلیارد تومان رو دولت کشید بالا، چون وارث هم نداشت. شما فکر کنید روز قیامت صاحب این 5 میلیارد تومان رو باید بهش تعارف بکنن، کنار پیغمبر بگن بفرما بهش؟ نه، استثنام نده. تمام عظمت پیغمبر مال همین بود که بخیل نبود، متکبر نبود، حریص نبود، کینه ورز نبود، دو چهره نبود، بلکه پیغمبر اکرم کل خوبی‌های اخلاق و در این اوج داشت. اِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ. دلتون میخواد، منم دلم میخواد بیاین در اخلاق به پیغمبر اقتدا کنیم، و الا آلودگان به زشتی های اخلاقی راه نجات به روشون بسته. تمام. وجود مبارک ابی عبدالله الحسین وارد قبر شده تو قبرستان بدی، بدن برادر رو گرفت رو دست، آرام میان قبر خوابید، بند کفن رو باز کرد، صورت سبز شده ی حضرت مجتبی رو روی خاک گذاشت. تو قبر نشست، خودش برای خودش شروع کرد روزه خوندن. میدونست، این خیلی جالبه با امام حسین، میدونست. از کجا میدونست؟ با دوتا گوشش از دولب پیغمبر شنیده بود. هر چشمی، چشم، این هر چشمی مال این طرفی هست، یعنی شما طبق آیات قرآن هر چشمی، یعنی بخیل نباشه، حسود نباشه، بی نماز نباشه، این ور اون وری ها رو ولشون کن. اگه اون وری هم اومدن این طرف، خب بهش نوش جونش. اگه اون طرف موندن که کاری به کار شما ندارن، اونا میرن جهنم، شما میدین بهش. امام حسین بارها شنیده بود هر چشم برای حسنم گریه کن. قیامت اون چشم گریان نخواهد شد. امام حسین تو قبر نشسته داره برای خودش روزه میخونه، نگاه به صورت برادر میکنه، میگه من دیگه چجوری عطر رو به خودم بزنم؟ من چجوری دیگه راحت باشم؟ حسن جان غارت زده به کسی نمیگن که مالشو بردن، به من میگن غارت زده. که سرمایه مانند تو را از دست دادم. صدای گریش که از تو قبر در اومد، بنی هاشم ریختن، عبدالله، اون، جعفر، ابن عباس، قمر بنی هاشم، همه با هم زیر بغلشو گرفتن، از میان قبر بیرون آوردن. این یه بار بود که کنار بدن برادر اومد و همه اومدن زیر بغلشو گرفتن. یه بار دیگه هم کنار بدن برادر اومد. کدوم برادر؟ قمر بنی هاشم. دیگه هیچ کسی نبود بیاد زیر بغل این داغ دیده رو بگیره. از من دو دست بر کمر و از تو بر زمین، عباسم دست دیگر کجاست که خاکی به سر کنم؟ یادم نمیاد این جمله رو از کی شنیدم، میگفت به قمر بنی هاشم من الان میخوام برگردم خیمه، میدونم تمام بچه ها و زن ها و خواهرانم میریزن دورم، از من میپرسن از عباس چه خبر، من چه جوابی بزن و بجم بدم جز این که این دوتا دست خونالودم رو نشون بدم اونا بدونن که من تو رو از دست دادم. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدینا ولمن وجب له حق علینا، اهلک اعداءنا وشو مرزانا، سلم دیننا و دنیانا، اید و احفظ امام زماننا. صحبت میکنی؟
یه موقع
اذان
بگیم بعد بین نماز
چند تا. ما خدا رو شکر میکنیم تو آخون نشدی ولی آره وضع ما رو به هم میریزه.
خیر الله کار برای سلامتی و دل